أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود و گفته شد این قیام هم از نظر مفهومیش و هم از نظر مصداقیش، علمیش، عملیش، درس‌هایی در ابعاد گوناگون معنوی، معرفتی، انسانی و حتی مادی دنیوی بود. و اون موضوعی را که هم لفظاً و مفهوماً حضرت مطرح فرمودند، عبارت از عزت بود و ذلت و مسئله حیات و موت که گفتم اینها با هم رابطه دارن که بعد انشاءالله می‌رسیم. جلسه گذشته من با آیات عزت رو تا حدی معنا کردم و گفتم عزت ذاتی از آن خداوند است و منحصر به اوست اصلا، و جنبه اعطایی دارد نسبت به دیگران و به یک معنا عزت عبارت از استیلا است بر شیء، استیلا یک شی بر شی دیگر که نشأت از به اصطلاح ما قدرت میگیرد اینها اشیا. ولی عزت در ربط با خداوند شاخه از قدرت اوست. آیات متعددی داشتیم را مطرح کردم، دیگه تکرار نمی کنم. برای اینکه مطلب یک کمی روشن‌تر بشه و به بحث ما هم ارتباط داره، آیه ای را که وارد شده است در باب عزت که در سوره آل عمران دارد، در اونجا که معروف هم مثلا آیه است که بیشتر کنن، دارد قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. در این آیه شریفه هم ملکیت را، ملک را مطرح می کند، هم ملک را مطرح می کند، هم عزت را و هم ذلت را. خوب دقت. اللهم مالک الملک، اولی ملکیت، دومی ملک، جمعش. بعد تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، روی این تیکه منو میکنه به قول ما آیه شریفه. بعد میگه و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اون معنای جامعی که بین ملک و ملک و عزت است همون معنایی بود که جلسه گذشته من عرض کردم. همون همجور قدیف میامیش. ملکیت که ما میگیم یه ملکیت حقیقیه ما داریم که میگیم مالکش هست. یه ملکیت اعتباریه داریم. ملکیت حقیقیت معنیش اینه رو من میگم. اگر یه موجودی موجود موجود دیگری بود، یعنی او رو به وجود آورد، خالق او بود، ما میگیم مالک بود. حالا مثال ساده میزنم که بفهمیم، قلوب مثل اون بنباشی. ماها، ما خودم، مالک اعمالمون هستیم، کارایی که میکنیم. چرا؟ چون برای که موجود اعمالمون، خالق اعمالمون، خلق میکنم اعمالمون، خودم میکنم، خلق میکنم، هر عملی که انجام میدم که مخلوق من است. خدمت هر شود که خداوند میگن احسن الخالقین است. من میشه خالق غیر خدا داریم، اما اون خالق بهترین خالق. ما گاهی هستیم خرابکار یکی میکنیم، از این طرف اقبح الخالقین است. نعوذ بالله، اونه که گناه میکنن اقبح الخالقین. خب لذا خواستم بگم خیلی ساده بود دیگه، خودمون رو مطرح کردیم، چیزی دیگه نداره. این ملکیت میم حقیقی است چون موجود اعمالمون، افعالمون هستیم، ما خالقش هستیم. ملکیت حقیقی است، مالکش، مالک است. لذا هر وقت هم بخواه بگی به من که، پس گردنیست، تو خلقش کردی. روز قیامت هم همینا رو تعبیر ما میدند، مخلوقات خودمون رو. روز قیامت ها هیچ وقت خدا نمیاد چی بکنه. جهنمی هم که هست من تو ساختیم، بهشتم همونیست که من تو درست کردیم، ما موجودش هستیم. همین رو هم بهتون بگم تذکر. بنابراین این هم که میرکت حقیقی، البته خدا مالک حقیقیست، یعنی موجود جمعی اشیاء است، یعنی نشاط وجودی است. اما فرق داره با ما. اون نیست که مالکیت ما درست حقیقی است، ولی اصیل نیستیم. خودمون اصیل نیستیم، یعنی اینکه چون خودمون هم مملوکیم، ولی خدا چی؟ مملوک نیست. اون یه مالکی است که خودش مملوکه، یعنی کسی او رو خلقش نکرده، ولی ما خودمون مخلوقی، ولی این عمل مخلوق منه. لذا مالکیت حقیقیه، مالک حقیقیه و اصیله مثل خدا، یا غیر اصیل مثل من شما، اینا در اعتاد و اعمال. این یه مقدمه. یه ملکیت اعتباریه ما داریم. اعتباریه که من مالک لباسم هستم، خونم هستم، اینا که داریم، اینا موجودش نیست، من شوخی نکن. نمیگین اعتباری، جعلی، میفهمین چه مخواه میگین. این هم خدمت ها شود که چون اعتباری است، وقت این مشروع و مشروع داره. گوش کنید، یه وقت ملکیت هم نسبت به یه شعی مشروعه، یه وقت هست چه میگیم نامشروعه، مال دیگر رو قصب کرده، درست یا نه؟ تمام اینا رو نگاه کنید، چه ملکیت به اون معنا که گفتن، هر کدومشو بیاری، حقیقیش باشه، اعتباریش باشه، اینا همش استیلا است، استیلا بر شی است. درست یا نه؟ بخوام آیه رو ببینید چه جور از اول که شروع میکنه، از استیلا شروع میکنه. در باب ملک هم همینه. ملک که به اصطلاح عبارت از حکومت باشه، سلطان ارضی عالم وجود خداست، ترجمه چی میخوام بگم، اون هم سلطه است، باز بازم همون استیلا است، ترجمه کنه حاکم استیلا دارن، بر اون منطقه چی حکومتی خودش. همه اینا مقصد این هست کنه استیلا هست و اونم وقت مشروع و چیه نامشروع داره. گوش کنید، اونم مشروع و چی نامشروع داره. یعنی یه وقت هست به این که حاکم حقیقی عالم وجود به او اعطا کرده است اون را، چون امر اعتباری ها مثل ملکیت اعتباری ما مونه و خشتی مونه با اونیست که من مالک لباسم هستم، بقول ما سلطه بر او دارم، احاطه دارم، اینا اعتباری است. ما میگیم اینا حقیقی که نیست. مثل من خون مالک خونم هستم و چجور احاطه به خونم داشته باشم، من بگیم کچی خونم هستم، نه اعتباری است. هم در باب حکومت هم همینه، اونم اعتباری است. وقت اون مشروع چی؟ نامشروع داره. مثل اینکه من مالک لباسم یه وقت مشروعه، یه وقت چیه؟ نامشروع است. این دو مثلا لباس من فرض کنید به اینکه استیلا برش دارم، در اختیارم هست، یه وقت این مشروعه، یه وقت نامشروعه. در باب حکومتش هم همینه. یعنی یه وقت هست به اینکه حاکم حقیقی عالم وجود او آمده است، توجه کردید، جعل کرده این استیلا رو براش، بر شخص. این وقت هستش که چیه؟ نه، نامشروع. من فرسم این گفتم چون آیه شریفه این اول از اینجا شروع میکنه، بعد میاد بر سراغ عزت و ذلت ها. نگاه کنی، من نخواستم چیز کنم، خواستم این رو بیارم پس مطرح کنم و این رو باید مطرح میکنم. با این که مسئله عزت هم که من جلسه گذشته آخر جلسه گفتم این استیلا پیدا کردن است. توجه کنید چه عرض کردم، یه نوع استیلا است و که مسئله قوت بود و توانایی عزت. توی روایتی هست که اون مولالسام خدمت امام صادق بوده، نبی عبدالله علیه السلام قال قلت الله، میگه من به حضرت عرض کردم قل اللهم مالک الملک. آیه رو خوندم، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء فلان، آیه رو که خوندم. بعد رو کردم به حضرت اینو گفتم الیس قد اتى الله عز و جل بنی امیه الملک. مقاله در اون گفتم مگه اینجور نیست که خدا به بنی امیه حکومت رو داده؟ خوب حرفای من گوش کنین، من این جلسات مقیدم که چیزایی به تو میگم، چیزایی تو میگن، مزخرفایی هم میگن، حساب شده دارم حرف بزنم. قال لیس حیث و تذهب الی، اینجور نیست که تو رفتی سراغش، اشتباس. ان الله عز و جل آتان الملک، خداوند حکومت رو به ما داده. و اخذت هو بنو امیه، بنی امیه اینو هم گرفت. بعد برای اینکه تو حالی دونش بندازه، من خیلی پایین میخوام صحبت کنم، تو حالی دونش یه تنظیر کرده، گوش کن. به من و به حضرت میگه به منزلت رجل یکون له الثوب. این میدون مثل چه مونه؟ مثل مونه یه کسی یه لباس داره، مال اوست و مال اوست. فیأخذه الآخر، یکی دیگه میاد لباس اینو میدوزه. خب گوش کن چه دقیق. اول اینکه حکومت امر اعتباری است، درست؟ مشروع نامشروع داره، مثل ملکیت.
که امر اعتباری است، مشروع نامشروع، زیر لباس تن تو چقدر قشنگ مسئلهش توضیح میده. فلیسه هو للذی اخذه، این مال اون نیست که گرفته، دزدی کرده. در اینجا دقت کنید، امام حسین، من 4 موقعیت از حضرت نقل کردم براتون، درسته؟ یه موقعیت اولین مطلب مدینه، دوم مکه هنگام حرکت، سوم بین راه با هر برخورد کرد که کار به اصطلاح معلوم شد چی آخرش، چهارم هم که مسئله کربلا گذاشت. در همون اولین برخورد چی گفت به ولید؟ جملاتیاتون من خوندم جلسه اول. اونجا این مسئله رو مطرح کرد، گوش کن، اونی که خدا به او به اصطلاح این سمت رو اعطا کرد، چون باید او باشه، یعنی اون حاکم مطلق که خداوند است نسبت به تمام عوالم وجود، اوست، اوست حاکم همه، اوست، بقیه باید از اونجا نشأت بگیره. او به ما داده، درسته؟ این چه کار است که من بیعت میخوام یه از من واسه اون؟ واسه که دوزه، هیچ تعارف نداره که. خیلی قشنگ یکو من این آیات و روایت هم میخونم، قشنگ حساب شد. ان انا اهل بیت النبوة و معدن الرسل و مختلف و بنا فتح الله و بنا ختم الله. چون بعد و یزید رجل فاسق شارب قاتل نفس مولی رو بفرست، بعد و مثلی لا یواسس حفظه شد. که در یه بود ذلت و عزت من مطرح کرده بودم این رو، حالا خوب دقت کن در این قالب میارم. چیزی میگی تو؟ یه همونیش که تیلو باید به امام صادق علیه السلام برگشت بهش گفت. چی میگی؟ مگه خدا نداده حکومت به اینا؟ جواب نخه، خدا به اونا نداده، به ما داده. تو مثل این میمونه، به این که دوزه اومده لباس منو گرفته، به سال قشنگ میده، خوب تعالی جونش میدازه، لباس من گرفته درش کرده رفته، بعد میگه خدا بهش داده. من که خدا بهش داده، دوزی کرده. خوب جشن میدازه. این جواب اون کسان که از نفهمی مردم سوء استفاده میخوام بکنن، توجه کنی در ارتباط به این قضایی. خب اما اون که چیز شاخه بحث خودم هست میاموش، و اون که بعد که این رو که در آیه شریفه هست میاره سراغ چی؟ عزت و چی؟ ذلت. در آیه که قل اللهم چی؟ این که مالک ملک است، مالک توت الملک من تصابتن و توت الملک من تشا. اینجا معنیش دیگه فهمیدی ها، او باید بده، درست یا نه؟ به کی داده؟ اما یکی دیگه دزدیده برده یعنی مدرک فهمیدی اینا دیگه ها، انشالله دیگه کلا سرتون نظر و تنظر و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. باز ردیفش میکنه اینجا، عزت و ذلت میاره. اینا یه قماشه، ملک و ملک و عزت، میفهمی؟ اینا یه قماشن، همه جنبه استیلائی است. درجه کنی در شعر. خب اما مسئله که در آیه مطرحه اینه که آیات متعدد که در اونجا
این رو مطرح میکنه به این که فلله العزه جمیعا. من یه نکته رو من عرض کنم، بعضی یه خلطی کردن، کمان که من جلسه اول یه خلطی رو بود اونجا جاوش دادم، حالا اینم بگم، من خلطی کردن، گفتم جلسه اول مسئله غربت رو با ذلت جا به جا کرده بودن. گفتم نه، ممکنه غریب باشه اما عزیز باشه. من یه بحثی است و اون است که مسئله عزت و عظمت. این دیگه چیکار کنم؟ اینو من بله، گاه اینجور هم هست به این که به قول ما اصلاح از او چیز میکنیم، انتظار عظمت هم میکنیم، نه که نمیکنیم. اما عزت یه چیز خاصی است، همون استیلا است. استیلا، عظمت، گوش کنید، یعنی بزرگی، بزرگ جلوه کند. نمیگن عظمت، راستی نه بزرگ. عزت نه، مسئله چیه؟ احاطه است. احاطه به تعبیر من استیلا بر شی. خداوند عظیم مطلق است، بزرگ مطلق است، درسته. اما او غیر مسئله چیه؟ عزیز مطلق بودنش است. اینا رو با هم جا به جا نکنیم. ما تو روایات داریم که یه شخصی آمد خدمت امام حسن، عرض کرد بهش به این که این امام حسن دلشو برده، خلاصه خود جلد که میشه احساس ذلت پیش آقا میکنه. گاهی گفتم دیگه اینا رو جا به جا میکنن. برگشت به امام حسن گفت که بله، فیکه عظمه در شما. از در جوابش فرمان فقال فیکه عزه. خیلی قشنگه اینو، تو من عزت هستش که تو داری میبینی الان پیش من همجور به قول ما پر و بال شکسته هستی. گوش کنی، این مال اینه، اون عزتی است که خدا به من داده است، نشأت از اونجا میگیره. بعد این خدمت ها شد که این آیه شریفه که دارد به این که در چیز سوره منافقین هست و قال الله تعالی ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافق، اون چیز نمیدونن این رو، اون رو حضرت تلاوت کردن که اینم خدا داده به ما. خوش کنی یا خیال نکنی که ذاتیست و از ما نه، اعطایی هم خدا من نیست. در آیات متعدد داری که هم آیه هم که اول بحث بخونم دارن. بله، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. این جمیعا معلوم میشه که عزت های متعدده داریم، به تعبیری اینها که همه اینها همش گوشوگون چی میگم، جمیع جایی گفته میشه که اشاره به این معناست که حضرت خواست این معنا جزئی، آیا این معنا رو بخواد تذکر بده به این که ما چون عوالم وجود داریم، ما گوش کنیم، عوالم داریم، ما نسبت به عوالم وجود نشه های وجودی داریم، ما میخواد بفهم آیه شریفه
که تمام این نشعات وجودی را که میبینی خدا استیلا بر اونها داره و احاطه دارد. یه احاطه قیومیه ما میتونیم، درسته یا نه؟ ها؟ اصلا توانی در برابر اون نیست، توانی نیست، توانمند مطلق اوست در تمام عوالم وجود، این جمیعا. وقت من کان یرید العزه فلله العزه، در هر رابطه ای از روابط که تو بخوای.
خب
اوست، لذا اوست که میده. اون وقت اینجا بود که من تو جلسه عرض کردم که بهترینه و ارزشمندترین ابعاد وجودی انسان بعد که قلبی اوست، شو و او رو داده به اینا. که تعبیر کردم آخر جلسه دیگه، یادتون دیگه، حسین علیه السلام دل میبرد و دل رو باست، این تعبیر من بود و واقعا بهترین تعبیره از نظر تعبیر من، حتی علمیش قرآنیش همه اینا که من دارم میگم، دل رو باست. و اونم چی؟ مسئله اینجوری نیست منقطع باشد، گوش کنی، انقطاع هم درش نیست. و این جمیعا که اینجاست بال اوست، توجه کن چه عرض کردم، و اون، حالا نمیخوام من وارد اون شاخاش بشم، بهترین عوالم وجود هم شد همون بعد قلب. یعنی بدونید اشرف موجودات انسان و اشرف ابعاد او چیه؟ دیگه خیلی تمومش کردم. خود خدا میگه دیگه، اشرف چی؟ موجوداتی را که او خلق کرده، درسته، و احاطه و استیلا بر او داره، عبارت از چیه؟ انسانه. اشرف ابعاد وجودیش عقلش هم نیستش، قلبشه، درست یا نه؟ همون رو در چی قرار داد؟ تحت تصرف این ولی الله قرار داد. خب من وارد چیز بشم که مقدم هستم که توسل امام حسین علیه السلام، توجه کنید، به همون وظیفه خودش عمل میکرد، خیلی مقید بود، یعنی اون چیزی را که خدا بهش عطا کرده بود به کار میگرفت در راه خدا. خب مدینه اونجا جای این نبود که حضرت چیکار بکنه، به تعبیر من اصطیاد بکنن قلوب را سید بکن دلار، درسته؟ اومد مکه، اومد مکه دیگه، وارد مکه شد، سوم شعبان. فضا من یه وقتی این تعبیر کردم، گفتم حسین علیه السلام روز سوم شعبان دو تا ولادت دارد، یه ولادت از امش بود، یه ولادت دومش بوده که آمد مکه، اونجا بود که حسین جلوه میکنه، از اینجا شروع کرد ولادت دوم شد. شما تاریخ نگاه کنیم میسن سوم که همون وارد شد، آخر رجب بود، اومد بیرون از مدینه، سوم که همون وارد شد، ولادت دوم اینجا شروع کرد در رو بایش رو. اونایی که قابلیت داشتن، دلهایی را که قابلیت داشتن جمع کرد دور خودش. قضیه فرستادن مسلم، حضرت مسلم به کوفه هم رو همینه اصلا، یه وظیفه ظاهری است، یه بحث دیگری است، من دارم میکنم موفق است، اونم همین بود که قلوب رو متوجه خودش بود. من چیکار کنم، همینجوری بگم، اینقدر این تاریخ داره
تو راه که میومد افراد بهش برخورد میکردن، میگفت کوفه ازش چی چیه؟ میگفت دل مردم با توست، اما شمشیرشون برای نهی توست. آقا ببینید اینا رو بفهمین چی چیه. یکی دو نفرم نبوده، من نمیخوام تاریخ واسه تون میگم. میگه اگه بتونم صد شعور بیاری بالا به صد آموز. دلا با شماست، یعنی حسین تو دلا رو تسخیر کرد، اینو بدون بردی. مهم این بود بردی. این حتی ظاهری شمشیر چیزای نفسانیست و ایناست. اونجا شروع کرد، بعد از اونجا حالا حرکت ظاهرش رو ببینید. خب از مکه حرکت کرد، مبدأ حرکت ظاهریش مکه است، منتهاش کربلاست. من مبدأش رو میگم و منتهاش رو با اون مقابله میکنم، بعد که مقدم بحث چیز من باشه. می‌نویسن امام حسین شب هشتم عرفه بود، شب تربیه میکرد، یوم التربیه حرکت کرد هشتم. اون خطبه رو خون که من قبلا چیز کردم که به اون تکرار نمی کنم و اصحابش هم برای مسائل رو گفت. خلاصه هرکی از جنگ گذشتاش بابا بیاد اون مطالبی کرد، فلیر هر مهنا. بعد صبح که شد خواست حرکت بکنه، آمدند و محمل ها رو همه را چیز کردند و آماده کردند. من اینجا دیدم من که این خصوصیت رو داره اونجا، چگونگیه. حالا در رابطه با یه شخص رو فقط مطرح میکنن، میگن که امام حسین اومد و وقتی که محمل آماده شد، ابوالفضل آمد داخل منزل و زینب سلام الله علیها بیاد سوار محمل بشه. اینجا رو خوب تو تاریخ نوشته، میگن قبل از آنی که از خانه خارج بشه که پاشو به دهلیز به قول ما خانه بگذاره، ابوالفضل آمد با صدای بلند به اصحاب اینا که بودن گفت قزو افساق